ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 19 بهمن ماه 1395 خورشیدی برابر با 7 فوریه 2017 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را عامل شماره یک تروریسم خواند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در پیامی توییتری با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین را نمی‌شناسد و هیچ داد و ستدی با روسیه ندارد نوشت: کینه‌توزان در این باره جار و جنجال می‌کنند، اما اوباما می‌تواند با ایران که حامی اصلی تروریسم است بدون مشکل معامله کند. دونالد ترامپ بارها گفته است تلاش خواهد کرد با همکاری روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور مقابله با داعش و گروه‌های افراطی اسلام‌گرا را تسریع کند. این اظهارات انتقاد شماری از جمهوری خواهان آمریکا را در پی داشته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید باید از دونالد ترامپ تشکر کرد که به گفته او با حرفها و اقدامات خود چهره واقعی آمریکا را نشان داد. آقای خامنه ای امروز با این حال به شدت به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا حمله کرد. درباره گفته های رهبر جمهوری اسلامی در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. انفجار انتحاری در برابر دادگاه عالی افغانستان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان روز سه‌شنبه همزمان با تعطیل شدن دادگاه عالی و خروج کارمندان، یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی خروجی ساختمان منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در گذشته چندین بار حملاتی علیه دادگاه‌های افغانستان ترتیب داده بود. دادگاه عالی افغانستان در منطقه شدیداً حفاظت شده قرار دارد. ساعتی پیش از این انفجار یکی از مقام‌های محلی در ولایت فراه بر اثر بمب کشته شد که طالبان مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای هسته‌ای را الگویی برای مذاکراتی خواند که به گفته او میتواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند. آقای روحانی گفتگوهای صلح سوریه در آستانه قزاقستان را نمونه‌ای از این الگو خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مراسم جایزه کتاب سال سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ که توافق هسته‌ای را بدترین توافق خوانده بود گفت: ما مذاکرات را به جای رساندیم که رئیس جمهور جدید آمریکا نمیتواند این توافق را تحمل کند. درباره گفته های حسن روحانی نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پارلمان اسرائیل با تصویب لایحه‌ای خانه‌سازی‌های جدید در کرانه غربی رود اردن را قانونی اعلام کرد. در رأی‌گیری روز دوشنبه 60 نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند و 52 نماینده نیز با آن مخالفت کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی تصویب این قانون را دزدی قانونی خوانده و گفته است این اقدام به تلاش برای دست یافتن به صلح و راه حل سیاسی تأسیس دو کشور مستقل لطمه می‌زند. آمریکا هنوز به مصوبه جدید پارلمان اسرائیل واکنش ابراز نکرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد تهدید ایران هشدار داد. محسن رضایی گفت سیاست ایران در ابتدا نصیحت و توصیه است، اما اگر به گفته او آمریکایی‌ها وارد فاز تهدیداتی شوند، ایران هم دفاع جانانه می‌کند. آقای رضایی به دونالد ترامپ توصیه کرده با اوغلای آمریکا مشورت کند. دونالد ترامپ ضمن انتقاد از توافق اتمی با تهران گفته است حکومت ایران از آن زمان به بعد گستاخ‌تر شده و به ایالات متحده کاملاً بی احترامی می کند و عامل شماره یک در حمایت از تروریسم است. و سرانجام این که ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد که دولتش از برجام حمایت می کند، اما تاکید کرد که نسبت به تکرار رفتار ایران در بی ثبات کردن منطقه هوشیار است.
سپاسگزارم حسن جعفری و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما ببینیم همکارانم برای شما و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه تدارک دیدن. آیت الله علی خامنه ای به گفته های رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. او بار دیگر آمریکا را متهم کرد که به گفته او از فتنه حمایت می کند.
چرا باید متشکر باشی؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور، از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری می کنه، از اون طرف علنا صریحا از فتنه گر حمایت می کنه.
دادگاه استیناف در سانفرانسیسکو امروز دلایل موافقان و مخالفان فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به آمریکا را بررسی می‌کند.
دادگاه استیناف می‌تواند بگوید که برای بررسی بیشتر این برود به دادگاه بدوی، این یک حالتشه، یا اینکه دادگاه استیناف می‌تواند با رأی دادگاه بدوی به طور کامل موافقت بکند، حالت دومشه. حالت سومش اینه که دادگاه استیناف کلاً با رأی دادگاه بدوی مخالفت بکند و اصلا پرونده رو کاملاً برعکس بکند.
و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مایکل لدین از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا.
مشکل آمریکا خود ایرانه و نه توافق هسته‌ای با ایران. ایران میتونه به این توافق احترام بگذاره یا اون رو زیر پا بگذاره و شما میتونید نقدش کنید.
این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در آستانه 38مین سالگرد انقلاب سال 57 آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی به گفته‌های رئیس جمهوری تازه آمریکا واکنش نشان داد. آقای خامنه ای از جمله با اشاره به گفته دونالد ترامپ که ایرانیان باید بترسند گفت ایرانی از تهدید نمی‌ترسد. جواد کوروشیک گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی گفت ایران دلیلی برای تشکر از دولت پیشین آمریکا به رهبری باراک اوباما ندارد.
چرا متشکر باشی؟ به خاطر تحریم‌ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر با آتش کشیدن منطقه، سوریه رو با آتش کشیدن، عراق رو با آتش کشیدن، چرا باید متشکر باشی؟
آقای خامنه‌ای اما روز سه‌شنبه در سخنرانی خود اعتراض‌های سال 88 به انتخابات ریاست جمهوری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به نام فتنه یاد می‌شود هم فراموش نکرد و باراک اوباما را متهم به نفاق کرد.
چرا باید متشکر باشی؟ به خاطر حمایت از فتنه انتخابات در سال 88 در کشور، از اون طرف به بنده نامه می نویسه و اظهار ارادت و محبت و همکاری می کنه، از اون طرف علناً صریحاً از فتنه‌گر حمایت می کنه و میگه ما پشت سر شما ایستادیم.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره گفته‌های روز سه‌شنبه آقای خامنه‌ای به ویژه در مورد اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 ریاست جمهوری به رادیو فردا می‌گوید آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه نشان داد که هیچ زمینه‌ای برای عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود بر علیه رهبران جنبش سبز ندارد.
سخنان امروز آقای خامنه‌ای سخنان محتاطانه‌ای بود در بیرون در سیاست خارجی و سخنان همچنان سختگیرانه‌ای بود در سیاست داخلی. در سیاست خارجی ایشون محتاط بود و ارزیابی میکنه تیم حریف رو، همچنان شیطان بزرگ میگه، ولی حمله مستقیمی نمیکنه. میشود گفت که آقای خامنه‌ای تغییر ریل نداده ولی سرعتشو کم کرده، اما احتیاط کاملا محسوس بود. در سیاست داخلی اما ایشون همچنان سختگیری خودش رو داره، از لفظ فتنه استفاده میکنه، دولت قبلی آمریکا رو متهم میکنه که از فتنه حمایت کرده، در حالی که این بیشتر یک اتهام هست که ایشون تکرار کرده. در هفته‌های اخیر و به ویژه در روزهای اخیر شاید بشود گفت بعد از فوت آقای هاشمی به بعد سیگنال‌های زیادی از سوی جریان‌های اعتدالی و اصلاحی با درون مایه همبستگی و نگاه به آینده تا گذشته به سمت بیت آقای خامنه‌ای روان بوده، فرستاده شده. اما امروز آقای خامنه‌ای همچنان نشون داد که در سیاست داخلی سختگیر است و این رو مصلحت نظام خودش می‌دونه که هر کی رو که از هر حال قطار حکومت یادی کرد دیگه راه نده، اما در سیاست خارجی حاضره که یه جاهایی نرمش قهرمانانه انجام بده، هرچند نرمش امروز یک نرمش یواشکی بود، اما همچنان نشون داد که آقای خامنه‌ای ریلش رو تغییر نداده به گمان من و سرعت قطارش رو بر اساس شرایط بیرونی تنظیم خواهد کرد.
مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته‌های آقای خامنه‌ای و حملات او به باراک اوباما را قدر ناشناسی می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید
سخنان سخنان آقای خامنه‌ای در مورد دولت آقای اوباما مبتنی است بر قدرناشناسی. سیاست خاورمیانه‌ای آقای اوباما خوشنودسازی جمهوری اسلامی بود که به فاصله گرفتن ایالات متحده از همپیمانان سنتی خودش در منطقه خاورمیانه و بسط نفوذ جمهوری اسلامی از عراق تا سوریه و یمن انجامید. آقای خامنه‌ای برای این قدرناشناسی به سه افسانه متمسک میشه: بر ساختن داعش توسط ایالات متحده، حمایت اوباما از جنبش سبز و آتش افروزی در سوریه که هر سه خلاف واقع هستند.
آقای خامنه‌ای بدون برخورد مستقیم به سیاست‌های اعلام شده از سوی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت این آقا تازه آمده در آمریکا با حرف‌ها و اقدامات خود حرف‌های 38 ساله نظام اسلامی را درباره فساد همه‌جانبه دستگاه حاکم آمریکا علنی و اورینتر در مقابل افکار عمومی قرار داده است و ملت ایران پاسخ این اقدامات و تهدیدات را خواهند داد.
این میگه از اون تشکر کنید، از منم بترسید، نه از شما هم نمیترسید. پس برداد مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد روز 22 بهمن.
به باور آقای محمدی برخورد محتاطانه آقای خامنه‌ای به گفته های رئیس جمهوری جدید آمریکا سه علت دارد.
علت برخورد احتیاط‌آمیز جمهوری اسلامی با دولت آقای ترامپ رو به نظر من در سه نکته میشه جستجو کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی منتظر هست که راهبردهای تیم آقای ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی مشخص‌تر بشه. اونها دارن تست میکنن. آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی هم به نظر من در همین راستا قابل فهم هست. علت دوم این که اونها منتظرن روابط آقای ترامپ با پوتین و روسیه به طور کلی مشخص بشه. فکر میکنن که مبنای نوع برخورد جمهوری اسلامی با ایالات متحده بستگی داره به اینکه روسیه در چه سمتی بیسته و روابط ایالات متحده و روسیه به کجا بیانجامه. و علت سوم همین هست که میخوان ببینن میتونن با روشهای مجاری رو که برای نفوذ در دولت آقای اوباما داشتن، کانالهایی که با آقای کری پیدا کردن و نفوذی که در وزارت خارجه آقای کری داشتن، میخوان ببینن که در وزارت خارجه آقای تیلرسون هم میتونن چنین مجاری پیدا کنند یا نه.
آقای خامنه‌ای عقلانیت و تدبیر را در دیپلماسی، اداره کشور و دیگر امور ضروری خواند و گفت اعتماد به گفته آقای خامنه‌ای شیاطین و امید بستن به کسانی که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسلام مخالفند خطای بزرگی است، چرا که از این کار خیری به کشور نمی‌رسد.
واکنش آیت الله علی خامنه‌ای به تصمیم گیری ها و سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و گزارش جواد کوروشی رو هم در این باره شنیدید. اما رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک باره وضع نکرد. این شما رئیس جمهور امریکا بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذ پاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه دستتون برآمده کردین، ولی مطمئن باشین که ترامپ این شانس رو بهتون خواهد داد.
این نظام هر وقت 1 میلیون مثلا طرفدار داره، هر وقت میاده فکر میکنه به جای 80 میلیون داره صحبت میکنه، الان هم میخواد بگه که به آمریکا بگه به این مردم میخوان ما با تو میجنگیم. نه بابا، الان 79 میلیون این نظام میخواد تیکه تیکه کنن. این هر دفعه 1 میلیون آدم داره میاره بیرون، فکر میکنن همه طرفدار این نظام هست. مردم این نظام نمیخوان. در تمام دنیا ما تروریست داریم شناخته میشیم.
به نظر من آقای ترامپ خیلی کار درستی رو داره انجام میده، باید ریشه ظلم رو ببره، تموم شه. باید کار ترامپ بسیار بسیار درسته.
میخواستم بگم این آقای ترامپ توی این مدت کوتاهی که اومده سر کار با این کارهای نسنجیده‌اش فقط داره خودش رو سبک میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از اینکه دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو با درخواست تجدید نظر وزارت دادگستری آمریکا برای ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ مخالفت کرد، قرار شد امروز دلایل موافقان و مخالفان فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به آمریکا در این دادگاه بررسی شود. در حالی که منتقدان میگویند روش اجرای این فرمان اشکالاتی دارد و موجب ایجاد هرج و مرج میشود، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید با اطمینان اعلام کرده است که برنده دادگاه تجدید نظر دولت خواهد بود. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به دنبال ادامه انتقادها از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر منع ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به خاک ایالات متحده، سرانجام قرار شد یک دادگاه استیناف در مورد سرنوشت این پرونده تصمیم گیری کند. وکلای ایالت‌های واشنگتن و مینسوتا روز دوشنبه به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو هشدار دادند که اجرای مجدد فرمان ممنوعیت مهاجرتی به هرج و مرج خواهد انجامید و در دراز مدت به ضرر منافع ملی آمریکا خواهد بود. شعبه نهم دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو که قرار است به موضوع رسیدگی کند، از این دو ایالت و همچنین از وزارت دادگستری آمریکا خواسته که دلایل خود را درباره لزوم اجرا یا توقف این فرمان ارائه کنند. آرش آرامش، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، درباره روند استیناف میگوید:
در سیستم قضایی آمریکا اول از دادگاه بدوی میره به دادگاه استیناف، این اتوماتیک است، اما از اینجا به بعدش اتوماتیک نیست. یعنی چه؟ بعد از حالا اینکه دادگاه استیناف دادگاه تجدید نظر یک رأی داد، بعد از اون چه میشه؟ دادگاه استیناف میتواند بگوید که برای بررسی بیشتر این برود به دادگاه بدوی، این یک حالتشه، یا اینکه دادگاه استیناف میتواند با رأی دادگاه بدوی به طور کامل موافقت بکند، حالت دومشه. حالت سومش اینه که دادگاه استیناف کلا با رأی دادگاه بدوی مخالفت بکند و اصلا پرونده رو کاملا برعکس بکند. در همه این حالات طرف یک کسی که ناراضی هست میتواند یک مرحله دیگر استیناف بکند. پس بالاخره رأی آخر رو دیوان عالی کشور دارد.
دونالد ترامپ 7 بهمن ماه طی یک فرمان اجرایی سفر شهروندان 7 کشور را به آمریکا برای 3 ماه معلق کرد: ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبی، سودان و سومالی. بر اساس این فرمان برنامه پذیرش پناهندگان هم تا 120 روز معلق شده و پناهندگان سوری به صورت نامحدود از ورود به خاک آمریکا منع شدند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره دلیل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست میگوید:
به خاطر اینکه این فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده 2 دلیل آورده. یکی کشورهایی که به اصطلاح تروریست خیز هست، استدلال دوم آقای ترامپ کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر میاندازن. و در بین این 7 کشوری که آقای ترامپ امضا کرده، ایران با سیاستی که به هر حال در منطقه داره انجام میده، بنابر تفسیر آمریکایی‌ها مخالف منافع ملی آمریکا هست. یعنی ایران در حقیقت در ذیل اون بند دوم این دستور آقای ترامپ قرار میگیره.
یک دادگاه فدرال در سیاتل روز جمعه گذشته، یعنی 1 هفته پس از صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ، با صدور حکمی این فرمان را به صورت موقت تعلیق کرد. اما دونالد ترامپ که بارها از این فرمان اجراییش دفاع کرده، گفته است که حکم این قاضی فدرال آمریکا را در معرض خطر قرار داده و لغو خواهد شد. او میگوید هدفش از صدور این فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ملی آمریکاست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، در این باره میگوید:
وقتی مردم آمریکا به فردی به عنوان رئیس جمهور رأی میدن، میدونن که او فرمانده کل قوا هم هست و مسئولیت حفظ امنیت کشور به عهده اوست. اگر از بیرون بخوایم قضاوت بکنیم، شاید خیلی عاقلانه نیست که ارزیابی های رئیس یک دولت رو از ملاحظات امنیت ملی خودش تحت تأثیر قضاوت‌های سیاسی خودمون قرار بدیم. چنانکه در ایران هم این با دولت جمهوری اسلامی است که چه زمانی طالبان رو برای مذاکره در داخل کشور خودش دعوت بکنه، هرچند که طالبان متهم به اقدامات تروریستی هستند، و همزمان مهاجرین افغانی را از کشور اخراج بکنه به این علت که اونها رو مغایر با مصالح داخلی خودش میبینه. این با دولت هاست که تصمیم بگیرن چه معیارها و ضوابطی رو برای حفظ امنیت خودشون اختیار بکنن.
اما بسیاری از منتقدان بر این باور نیستند. از جمله 10 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های سابق آمریکا، افرادی همچون جان کری، مادلین آلبرایت و سوزان رایس، که در استشهادی برای ارائه به دادگاه تجدید نظر هشدار دادند که این فرمان امنیت آمریکا را تضعیف می‌کند و دارای مشکلات اجرایی است. علی صدرزاده با استدلال این افراد موافق است.
حرفی که آقای ترامپ زده در حقیقت به نفع اسلامگرای رادیکال هست، چون این جنگ یک مبارزه تبلیغاتی هست. موقعی که آقای ترامپ در مورد کل ساکنین هفت کشور اسلامی صحبت میکنه و همه اینها رو به عنوان آدم بدی عنوان میکنه، خود این میتونه وسیله ای باشه، بهانه ای باشه برای یک گروهی مثل داعش که در گرفتن پشتیبان و نیرو خیلی استدلالش راحت باشه و به جوانانی رو که میخواد از اروپا و آمریکا و جاهای دیگه جلب بکنه نشون بده که شما ببینید که دنیای غرب راجع به اسلام چه فکر میکنه، و این در حقیقت آبی است که با آسیاب تبلیغاتی داعش ریخته.
همزمان 97 شرکت آمریکایی هم دادخواستی علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ ثبت کردند که در میان آنها نام چند شرکت بزرگ و سرشناس هم به چشم می‌خورد، از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت، فیسبوک و توییتر که عمدتاً متکی به نیروی کار خارجی اند و میگویند این فرمان ضربه شدیدی به تجارت آمریکا خواهد زد. شعبه نهم دادگاه استیناف سان فرانسیسکو تا پایان روز دوشنبه به مخالفان و موافقان فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ فرصت داده بود دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند. رسانه‌های آمریکایی احتمال دادند که این پرونده در نهایت به دیوان عالی آمریکا ارجاع شود.
قرار است امروز دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو دلایل موافقان و مخالفان فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و شش کشور دیگر به آمریکا را بررسی کند. و گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو هم در این باره شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
حالا دیگه هوا نشون داده شده که در کل باعث ازدیاد مرگ و میر میشه، باعث ازدیاد بیماری های قلبی عروقی میشه، حتی باعث ایجاد اختلالات ذهنی میشه.
سارا بنظری به خاطر مشکلاتی که برای شمپاشی ها و کشاورزی نامناسب برنجکاری در اون منطقه هست، هم از کف سطحش داره بالا میاد به خاطر زباله و لجن و لای، و هم از سطح به خاطر آب آلودهی که بهش میریزه سطحش پایین میاد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر 95، نامزدهای 35مین دوره این جشنواره معرفی شدند. بابک غفوری‌آذر همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا از جزئیات انتخاب این نامزدها بگه. بابک، چه فیلم‌های اینجا بیشتر امسال مورد توجه قرار گرفت؟
سپیده بیشترین تعداد نامزدی رو فیلمی داره به نام تابستان داغ، ساخته اول فیلمسازی به نام ابراهیم ایرجزاد، مضمونی اجتماعی داره. در 13 رشته این فیلم نامزد دریافت جایزه شده، تقریبا در تمام رشته های مهم این فیلم نامزد دریافت جایزه است. فیلم کارگردانی، بازیگری نقش اول مرد و زن، فیلم برداری، و از این نظر میشه گفت که از نظر تعداد نامزدی این فیلم بیشتر از همه 32 فیلم دیگری که در بخش مسابقه با هم دیگه رقابت می‌کردن نامزد دریافت جایزه شده. بعد از این فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند که اون هم فیلم اجتماعی هستش، دومین ساخته بلند فیلمسازش هست، در 11 رشته نامزد شده و این دو فیلم بیشترین تعداد نامزدی‌ها رو داشتن از نظر هیئت داوران جشنواره فیلم فجر.
اما ظاهرا نامزدهایی که اعلام شدن موجی از واکنش‌های انتقادی رو به دنبال داشتن. این انتقادها بیشتر مربوط به چه بخش و رشته‌هایی بود؟
درسته، موج انتقادها هم خیلی زیاده و ساعت به ساعت هم ادامه داره. از این نظر نسبت به دوره‌های قبلی جشنواره فیلم فجر، فشارها بر هیئت داوران و بر مدیریت جشنواره فیلم فجر خیلی زیاد هست. طیف انتقادها هم به موارد خیلی زیاد و متنوعی مربوط میشه، چون اختلاف نظری که بین داوران و برایند نظر منتقدان و تماشاگران دیده میشد خیلی زیاده. مثلا به نامزد نشدن فیلم ماجرای نیمروز در رشته بهترین فیلم برداری اشاره میشه، نادیده گرفته شدن چند بازیگر مثل حامد بهداد برای بازی در فیلم سد معبر در رشته بهترین بازیگری مرد، یا نادیده گرفته شدن زهرا داوود نژاد برای بهترین بازیگر نقش اول زن که در فیلم سهیلا شماره 17 بازی کرده، نادیده گرفته شدن کامل فیلم خفگی ساخته فریدون جیرانی که در هیچ رشته‌ای نامزد نشده. عدم توجه به فیلم رگ خواب ساخته حمید نعمت‌الله که تنها لیلا حاتمی بازیگر نقش اول زن این فیلم نامزد شده و در دیگر رشته‌ها نامش به چشم نمی‌خوره، به ویژه در رشته بهترین کارگردانی که منتقدان میگن یکی از کارهای خوب آقای نعمت‌الله هستش. و در مجموع میزان توجهی که به فیلم تابستان داغ شده در 13 رشته که جزو فیلمایی بود که در مجموع از نظر منتقدان متوسط ارزیابی شده بود، خیلی کنجکاوی برانگیز و جای سوال بوده از برای خبرنگاران، اهالی رسانه و حتی تماشاگران پیگیر جشنواره فیلم فجر. موارد مختلفی هم اتفاقای عجیبی افتاده، مثل این که کارگردان فیلم یک روزه به خصوص همایون اسعدیان گفته که فیلم من جلوه‌های ویژه چندانی نداره، اما همین فیلم در رشته جلوه‌های ویژه میدانی نامزد شده. یا فیلم بدون تاریخ بدون امضا صرفاً موسیقی تیتراژ داره و در خود فیلم موسیقی به گوش نمیخوره، اما در رشته بهترین موسیقی متن نامزد شده. این موارد هم خیلی توجه برانگیز و جالب بوده.
بابک، حالا در میان این منتقدان آیا چهره های سینمایی هم بودن که واکنشی نشون داده باشن؟
بله، خیلی متعدد هم بودن. مثلا کارگردان فیلم ماجرای نیمروز که یکی از فیلم های محبوب منتقدان هست، محمد حسین مهدویان، یک متن انتقادی خیلی تندی و امروز در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام منتشر کرده، از میان همکارانش که نامزد نشدن دلجویی کرده و جشنواره رو خیلی با القاب تندی یاد کرده. دقایقی پیش خبری منتشر شد که مسعود سلامی فیلمبردار و محسن نصراللهی طراح صحنه که هر دو اینها نامزد دریافت جایزه هستند برای فیلم‌های دیگری غیر از فیلم خفگی، در اعتراض به اینکه کارشون در فیلم خفگی و کار سایر همکارانشون در این فیلم دیده نشده، از داوری‌ها کنار کشیدن، نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند و گفتن که دوست نداریم در شب نهایی جوایز نامشون شنیده بشه. محسن قرایی کارگردان فیلم سد معبر و منوچهر هادی کارگردان فیلم کارگر ساده نیازمندیم هم با انتشار متنی به داوری ها اعتراض کردن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو همراه ما بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت 19:26 است در تهران. ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و این مجله رو ادامه میدیم با چند گزارش دیگه. مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل اظهارات رئیس جمهوری جدید آمریکا علیه معامله هسته‌ای عکس‌العمل‌های مختلفی نشان دادند. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دفاع از معامله هسته‌ای آن را همچنان یک توافق برد برد دانسته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
حسن روحانی طی سخنرانی خود در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی در تالار وحدت تهران به نقش محوری رهبر جمهوری اسلامی در مقابل مخالفت‌ها برای حصول توافق هسته‌ای و مخالفت رئیس جمهوری جدید آمریکا با آن اشاره کرد.
بعضی ها مخالف بودن، میگفتن نباید مذاکره کنیم. رهبر معظم انقلاب با بیان نرمش قهرمانانه راه رو باز کرد، مسیر رو گشود و ما با این دو نظر، با این دو فتوای سیاسی توانستیم با یک قدرت بزرگ سیاسی ملی و با منطق و استدلال با عزت به جایی رسوندیم که حالا رئیس جمهور جدید آمریکا نمیتونه تحمل کنه، این توافق رو میخونه نمیتونه تحمل کنه، میگه در تاریخ این بدترین توافقی بودی که آمریکا اون رو امضا کرده.
رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه صحبتی طنزآمیز هم در مورد اخطار مخالفان مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ داشت.
چرا ما رفتیم کنار قدرت‌های بزرگ؟ بعضیا که میگفتن اصلا نباید با اینا حرف بزنیم، اصلا نباید با اینا نزدیک شیم. همین تا نشستیم اونا یک کلاه گشاد دارن، همین نشستیم سر ما میذارن. هر شما میگفتیم بابا ما عمامه داریم، کلاه سر ما نمیره، میگفتن نه یک کلاه خیلی گشاد دارن فوق عمامه.
حسن روحانی از توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی دفاع کرد و مذاکرات هسته‌ای را سرمشق و مقدمه‌ای برای مذاکرات دیگر برشمرد.
البته این توافق یک توافق برد برد هست، به نفع همه است، این توافق به نفع منطقه است. شما دیدید در کنار مذاکره 5 به اضافه 1 مذاکره قزاقستان و آستانه به وجود آمد و میتونه مذاکره هسته‌ای الگویی بشه برای ده ها مذاکره دیگری که به امنیت و ثبات این منطقه منجر بشه.
حسن روحانی همچنین از مذاکرات هسته‌ای به عنوان پیچیده ترین و سخت ترین مذاکرات یاد کرد که حل و فصل شد.
دیگه از مذاکره سیاسی هسته‌ای پیچیده تر و سخت تر ما داشتیم؟ خب عبور کردیم.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه اطلاعات در برابر این پرسش که آیا با توجه به سیاست‌های ترامپ باید نگران سرانجام برجام بود، با اشاره به اینکه برجام فقط توافق با آمریکا نیست بلکه یک توافق چند جانبه است، برجام را واقعیتی خوانده است که اکنون دارد عمل می‌کند، در حالی که به گفته وی آمریکایی‌ها نه در دوران آقای اوباما و نه در دوران آقای ترامپ علاقه ای ندارند کمک بکنند. در این میان رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرگزاری مهر الحاق اخیر 13 فرد و 12 نهاد به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی را تحریم‌های جدید و موجب نقض برجام عنوان کرده و اصرار داشته است که طبق فرمان رهبر جمهوری اسلامی اجرای برجام باید متوقف شود. از سوی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در تهران در نشست خبری با خبرنگاران در دفاع از توافق هسته‌ای تکیه کلام برد برد حسن روحانی را تکرار و به اظهارات مخالفان اشاره کرد.
دیگران برای اینکه ایراد بگیرن میگوین که این بدترین قراردادی بود که مثلا آمریکایی‌ها امضا کردند. شاید در تاریخ این ملت هر جا مذاکره ای صورت گرفت مذاکره که نبود، پیمانی بود که ما باید زیدش رو امضا میکردیم. امروز بنشینیم به مذاکره بکنیم با 6 قدرت بزرگ جهانی و امروز اونها بیان بکنن که سرشون کلاه رفته، که البته ما همچه ادعایی نداریم. ما میگیم این برد برد بود، به نفع جهان بود که این اتفاق افتاد، ولی به هر تقدیر امروز اگر به نفع اونها بود که قرار نبود اینو پارش بکنن یا تضیفش بکنن.
چه سرانجامی را میتوان برای توافق هسته‌ای یا همان برجام انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی هم خیلی علاقمند بدونه که سرنوشت برجام در طول ماهای آینده چه خواهد بود. البته دولت آمریکا اعلام نکرده که موافق براندازی برجامه، ولی اصلاحاتی رو در برجام ضروری می‌بینه. سیاستی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی از برجام یا ارتکاب اقداماتی است مثل آزمایش موشکی که برگرداندن تحریم‌ها رو امکان پذیر بکنه. اگر جمهوری اسلامی به این دام بیفته شاید در ماه های آینده بایستی با سرعت منتظر تغییر وضعیت به زیان برجام باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان توافق هسته‌ای است و بارها طی اظهاراتی توافق با جمهوری اسلامی را نکوهیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که وی نیز از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای است قرار است هفته آینده راهی واشنگتن شود و در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفتگوها در خصوص مسئله جمهوری اسلامی را پیگیری کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود درباره تازه‌ترین واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا علیه معامله هسته‌ای.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
مسکو از افزایش تنش میان واشنگتن و تهران ابراز نگرانی کرده و گفته است فشار مضاعف بر ایران توافق هسته‌ای با این کشور را به مخاطره می‌اندازد. دیپلمات‌ها و قانونگذاران روس می‌گویند مسکو سعی خواهد کرد از افزایش تنش بین آمریکا و ایران جلوگیری کند. همزمان کرملین تأکید کرده مواضع متفاوت در قبال ایران نمی‌تواند مانع تعاملات روسیه و آمریکا باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گسترش فهرست تحریمی آمریکا در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران را تأسف بار خواند و به خبرنگاران گفت توسل به تحریم برای حل اختلاف‌ها کارساز نیست. ریابکوف که پیشتر سرپرست هیئت روسی در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران بود تأکید کرد آزمایش موشکی ایران ناقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست و روسیه آمریکا را از موضع خود در این را رابطه مطلع کرده. او همچنین طی مصاحبه با مجله روسی ایندکس بیزپاسنستی هشدار داد. تلاش برای بازنگری توافق هسته‌ای با ایران میتواند این توافق را به کل برهم بزند. او همزمان از آن کرد که بعید نیست دولت جدید آمریکا سعی کند شرایط جدید را بر ایران تحمیل کند. اما به گفته وی تحریک عمدی ایران سناریوی خطرناکی است که صرفاً باعث نابسامانی های بیشتر در خاورمیانه خواهد شد. او افزود تاکنون مشکل جدی بر سر اجرای برجام نداشته ایم. و توصیه من به همتایان امریکایی ایمان این است چیزی که خراب نیست را خراب نکنند. ریبکوف قرار است چهارشنبه با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیرامون روند اجرای برجام در مسکو دیدار و گفتگو کند. او همچنین در واکنش به گزارش وال استریت جورنال که یکشنبه از تلاش دولت دونالد ترامپ برای تفرقه افکنی بین مسکو و تهران خبر داده بود گفت هدف از این گونه گزارش ها تنش زایی و مسموم کردن روابط روسیه و آمریکا. اندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید افزایش تنش بین واشنگتن و تهران میتواند برای بهبود روابط واشنگتن و مسکو مسئله ساز باشد.
Очень жесткая линия по отношению к Ирану. Вступает в противоречие с другой объявленной политической целью.
موزه دونالد ترامپ در قبال ایران با خواست وی برای مبارزه مشترک علیه حکومت اسلامی در تناقض است و این در حالی است که کرملین انتظار داشت این مبارزه مشترک نقطه عطف برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن شود. مسکو با شرایطی روبرو شده که باید بین ایران و آمریکا یکی را برگزیند. این شرایط خوشایند نیست، زیرا طبعاً روسیه خواهان حل مسائل با آمریکاست، اما پشت کردن به ایران نیز به اعتبار روسیه لطمه وارد می‌کند. آنچه مسلم است در مثلث روسیه آمریکا ایران تنش‌ها رو به افزایش است.
لیوان جگاریان سفیر روسیه در ایران با اشاره به افزایش نگرانی مسکو از تشدید تنش بین واشنگتن و تهران به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه برای کاهش این تنش ها تلاش خواهد کرد. وی افزود تاکنون تهران درخواست میانجیگری با واشنگتن از مسکو نداشته. همزمان اندری کلیموف معاون رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به روزنامه ایزوستیا گفت مسکو سعی خواهد کرد با واشنگتن پیرامون ایران و توافق اتمی با این کشور به مصالحه برسد. کیریل روگوف تحلیلگر سیاسی معتقد است پوتین و ترامپ به دنبال یک معامله هستند.
بیشک داد و ستدی در پیش خواهیم داشت. ترامپ تلویحاً و صراحتاً گفته روابط با روسیه در راستای منافع آمریکاست و شک ندارم او برای طرح‌های خود در قبال ایران خواهان همکاری روسیه خواهد شد و قطعاً پوتین برای فاصله گرفتن از ایران هزینه سنگین طلب خواهد کرد. باید دید ترامپ چه امتیازهایی برای روسیه در نظر گرفته. ایران میتواند موضوع خوبی برای معامله باشد، به ویژه اگر روسیه بتواند معامله ای را طراحی کند که آمریکا را از تقابل رو در رو با ایران باز دارد.
مسکو ارزیابی های واشنگتن درباره نقش ایران در منطقه را منصفانه نمی‌داند، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم خوانده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه گفت ایران حامی تروریسم نیست و باید بخشی از مبارزه علیه حکومت اسلامی باشد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تاکید کرد روسیه روابط با ایران را ارج می‌نهد و بر آن است که اختلاف های موجود نباید مانع تعاملات سازنده روسیه و آمریکا باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مایکل لدین یکی از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی هاست. نویسنده و تحلیلگر نو محافظه‌کار آمریکایی که دوره‌ای در شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور به عنوان مشاور فعالیت کرده است. او به تازگی همراه با ژنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ کتابی منتشر کرده با نام جبهه نبرد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ آینده توافق هسته‌ای و روابط میان ایران و آمریکا از جمله مهمترین سوال‌ها برای ایرانیان است. سمیرا قرایی در گفتگوی با مایکل لدین نخست از او درباره آینده توافق هسته‌ای زیر سایه ریاست جمهوری دونالد ترامپ پرسیده است.
It's the wrong question. The issue for the United States is Iran, not the Iranian deal.
این سوال غلطی است، برای اینکه مشکل آمریکا خود ایرانه و نه توافق هسته‌ای با ایران. ایران میتونه به این توافق احترام بگذاره یا اون رو زیر پا بگذاره و شما میتونید نقدش کنید. هیچ کس از این توافق خوشحال نیست مگر ایرانی‌هایی که بابت اون میلیاردها دلار نصیبشون شده. آنچه اهمیت داره اینه که ایران دیگه بزرگترین حامی تروریسم در جهان نباشه و دست از تولید و گسترش سلاح‌های اتمی، موشک‌های بالیستیک و همه اونچه که ممکنه برای جهان تهدید محسوب میشه برداره. صادقانه بگم بهترین کار اینه که از سر دادن شعار مرگ بر آمریکا دست بردارن. اینجا هیچ کس از این شعار خوشش نمیاد.
آقای لدینای، فکر میکنید که دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را به کل لغو بکنه یا نه در اون تنها به ایجاد تغییرات بسنده کنه؟
ببینید، احتمالات زیادی وجود داره و تنها این دو احتمال نیست. من نمیدونم دونالد ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. کاری که میتونه بکنه اینه که تصمیم بگیره با شدت و حدت اون رو اجرایی کنه به گونه ای که ایران قادر نباشه به تمامی اون رو اجرا کنه و به این ترتیب توافق لغو بشه و بعد ترامپ گزینه‌های دیگری برای مواجهه با ایران خواهد داشت.
خب اون وقت فکر میکنید که واکنش ایران چی باشه و دولت ایران چه روی کردی در قبال تصمیمات آقای ترامپ اتخاذ کنه؟
The Iranian government's policy since 1979.
سیاست دولت ایران از سال 1357 و انقلاب تا کنون این بوده که خواهان نابودی آمریکا بوده. من تصور نمی‌کنم که این سیاست حالا بخواد تغییر کنه. ایران به هر کاری که بتونه دست خواهد زد تا آمریکایی‌ها رو بکشه، آمریکایی‌ها رو بدزده، ناوهای آمریکایی رو در خلیج فارس غرق کنه و همه اینها. من فکر می‌کنم بعد از 30 اندی سال ایران این رفتار همیشگیش رو تغییر نخواهد داد.
چقدر برای آمریکا مهمه که در هماهنگی با گروه 5 به علاوه 1 باشه؟
نمیدونم، باید از اونهایی بپرسید که روی این توافق کار کردند. اما این توافق اساساً میان ایران و آمریکا بوده و کشورهای باقی گروه به این دو گروه پیوستند. من فکر میکنم در سرنوشت این توافق و گروه 5 به اضافه 1 روسیه نقش بسیار مهمی بازی کنه. همینطور چین هم نقش مهمی خواهد داشت. این یک مشکل بین المللی است. همونطور که در کتاب نوشتم، ما در جریان یک جنگ جهانی هستیم. سالهاست که در جریان و متوقف هم نخواهد شد. ما یا این جنگ رو میبریم یا میبازیم، ولی باید با اون کنار بیاییم و این جزئیاتی هم که راجع به اون صحبت میکنیم عناصر همین جنگن و به کنترل امور کمک خواهند کرد.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی آمریکا، به تازه ترین آزمایش موشک ایران اشاره کرده و ایران هم انجام این آزمایش رو تایید کرده. آقای فلین گفته که آمریکا رسماً به ایران هشدار میده. در عرف دیپلماتیک معنی این جمله چی هست؟ یعنی چی که ایران رسماً از آمریکا هشدار دریافت کرده؟
این یک اخطاره و به این معنی است که آمریکا دیگه با ایران کنار نخواهد آمد.
آقای لدین، شما همراه با مایکل فلین، مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا، کتابی نوشتید با نام جبهه نبرد و سیاست آمریکا در قبال ایران رو هم به خوبی میشناسید. آیا باید به نظر شما منتظر جنگ بین ایران و آمریکا باشیم؟
ما در حال حاضر هم در جنگ با ایران هستیم. ایران از سال 1357 جنگش علیه ما رو آغاز کرده.
به قانون منع ورود مسافران از 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا بپردازیم. آیا فکر میکنید که قانون اجرایی ترامپ به امن‌تر شدن آمریکا کمک خواهد کرد یا خیر؟
ما حتما باید بتونیم مرزهامون رو کنترل کنیم و این هم محدودیتی کوتاه و موقتی است بر ورود برخی افراد از چندین کشور مختلف به آمریکا. پیشتر هم دولت اوباما این کار رو کرده بود و حالا دونالد ترامپ. حالا آمریکا 3 ماه فرصت داره تا ببینه با مسئله مهاجران چگونه میخواد برخورد کنه. میدونید همه مردم دنیا که ذی حق ورود به خاک آمریکا نیستن.
بیایید نگاهی بندازیم به لیست این 7 کشور که در فرمان اجرایی آقای ترامپ اومدند. مبنای انتخاب این کشورها چه بوده؟
تا آنجا که من میدونم در همه این 7 کشور خطر بالای تروریسم وجود داره.
و در نهایت این که در مجموع میشه روزی رو تصور کرد که میان این دو کشور صلح برقرار بشه؟
Yeah, certainly, but the Iranian regime has to change. We need regime change in Tehran.
البته معلومه که میشه، اما رژیم ایران باید عوض بشه. ما خواهان تغییر رژیم تهران هستیم. این بهترین سرآغاز برای صلح خواهد بود.
That's the greatest hope for peace.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با مایکل لدین از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی درباره آینده توافق هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا. همیشه میتونید برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سر بزنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید یا حتی به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. لطفاً با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و هر گونه نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. ما همیشه آماده شنیدن این نظرها هستیم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم هست: 2042-02-21-12-21-12.
جناب آقای زری، شما که به منع ورود ایرانیان با آمریکا اعتراض دارید، چرا در مورد ممنوع خروجی، ممنوع تصویری، ممنوع عروسی و ممنوع تشییع جنازه آقای خاتمی اعتراض نمی کنید؟ اگه مردم اعتراض کنن حق دارن، ولی جمهوری اسلامی که صدها هزار نفر رو تو مملکت خودش ممنوع خروج کرده، باید به دولت آمریکا بگه که اونا باید چه کار بکنن؟
آقای دکتر حسن روحانی، بار دیگر از شما خواهش میکنم که از نامزدی خود در این انتخابات ریاست جمهوری 19 ماه می و 29 اردیبهشت 96 خودداری کنید. بیش از این سوپاپ اطمینان رژیم ولایت فقیه رو بازی نکنید. در خلوت کارنامه خودتون و اختلافی که امروز در مملکت هست مرور کنید و کنار بکشید، قبل از اینکه این روحانیون حکومتی شما رو در دنیا بیشتر افتضاح کنن و مردم از شما بیشتر کنار برن و دور بشن.
آقای نخست وزیر اسرائیل، با دم به شیر بازی نکن. چرا قصاص قبل از جنایت میکنید؟
آقای ظریف آقای درستی است. آقای ظریف را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با حمایت از برجام گفته است که باید در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا از دلایل این حمایت میگوید. محسن میلانی:
حقیقت اینه که خانم می نخست وزیر انگلیس با برجام کاملا موافقه و زمانی که به واشنگتن اومد این حرف رو هم به رئیس جمهور آمریکا زد. اما در رابطه با فعالیت‌های ایران دولت انگلیس نگران هست و این را هم بارها اعلام کردند که باید یک طوری جلو ایران بیستند. اما نکته اساسی در رابطه با این ملاقات اینه که آقای نتانیاهو خواهان تشکیل یک اتحاد علیه ایرانه، ولی خانم می معتقده که باید کشورهای غربی در رابطه با فعالیت‌های ایران هوشیار باشند و این دوتا با هم دیگه خیلی اختلاف جدی دارن.
خب حالا در این میان هم رئیس مجلس عوام بریتانیا با اینکه دونالد ترامپ در سفراتش به بریتانیا در مجلس سخنرانی بکنه مخالفت کرده. چرا؟
ببینید، رئیس مجلس عوام یکی از سه نفریه که میتونه تعیین کنه چه کسی، چه رهبرهایی یا چه شخصیتهایی میتونن در مجلس صحبت بکنن. ما قبلا دیدیم که رئیس جمهور آمریکا اوباما در اونجا صحبت کرد و آقای نلسون مندلا رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی هم در اونجا صحبت کرد. بعد از اینکه 160 خورده ای از اعضای پارلمان نامه‌ای نوشتن و گفتن که ما نباید این اجازه رو بدیم به آقای ترامپ که به مجلس بیاد صحبت کنه، رئیس مجلس عوام هم اعلام کرد که به خاطر یک سری مسائل علل خصوص در رابطه با سیاست‌های نژادپرستی آقای ترامپ ایشون هم مخالفه. رئیس مجلس عوام گفته بود که مدت هاست که مخالف صحبت کردن آقای ترامپ در پارلمان انگلیسه، اما بعد از اون که آقای ترامپ دستور اجرایی رو برای ندادن ویزا به 7 کشور اسلامی که ایران هم جز اوناست امضا کرد، ایشون تصمیم گرفت که به هیچ وجه نباید به ایشون اجازه داده بشه در پارلمان صحبت کنه.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن حمایت از برجام گفته است که باید در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود و گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو هم با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا رو هم درباره دلایل این حمایت شنیدید. همونطور که همیشه میدونید شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آدرس وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com یا به شبکه‌های اجتماعی اگر علاقمند هستید میتونید فیسبوک رادیو فردا رو سر بزنید یا اینستاگرام رادیو فردا میتونید بپیوندید یا همینطور تلگرام رادیو فردا، در اونجا هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید دنبال بکنید. هر گونه نظر یا پیشنهادی اگر دارید میتونید یا از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 20420221122112. مجله شامگاهی رادیو فردا هم به دقایق پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم. جامعه. سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، با صدایی که کمی گرفته با شما همراه خواهم بود در مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از وجود حدود 80,000 مسجد در کشور خبر داده و میگوید 30,000 مسجد از این میان امام جماعت ندارند. او با تقسیم مسجدها به سه گونه مسجد تراز انقلاب اسلامی، مساجد تعطیل و نیمه تعطیل و مساجد ضرار خواستاران شده تا مسئولان به داد مساجد برسند. این اظهارات اما در شرایطی مطرح می شود که سهم مرکز امور مساجد از بودجه سال 1396 35 میلیارد تومان اعلام شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد اقامه نماز هم که نهادی مستقل و مرتبط با فعالیت‌های مساجد است، به طور جداگانه 7 میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داده. اینها همه جدا از 285 میلیارد تومانی است که به عنوان بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر گرفته شده و بودجه‌های دیگری که برای ترویج و حفظ ارزش‌های اسلامی در ایران اختصاص داده می‌شود. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله ابراهیم امینی در ازای هر 1100 نفر یک مسجد در ایران وجود دارد، اما به گزارش همین پایگاه تنها در 6% از این مساجد نماز جماعت صبح و ظهر و غروب برگزار می شود. آیا جامعه ایرانی با مسجدها قهر کرده؟ چه تعداد از مردم همچنان به مسجد می روند؟
مسجد باز است که ارتباط داشته باشیم. یه نیم ساعت میاد ظهر وا میکنه، نیم ساعت میاد عصر وا میکنه مسجد. قدیم مسجد ها کلا باز بود، صبح تا شب باز بود، الان به این شکل نیست. انگار مثلا مردم یه حالت شدن که زیاد دیگه زده شده از این چیزا.
عده‌ای هم میگویند به مسجد ها میروند اما تنها در بعضی مناسبت ها.
که تو یکی دو تا زمان شاشو آشو شاید یه زمانی برم تو خیابون بیستم گوش کنم، که برم تو خود مسجد بیستم میخوام به سخنرانی رو گوش کنم نمیتونم و بکنه بچه اصلا امکانش نیست برم، چون چیزای خیلی واجبتر تو جامعه همون وجود داره این که بخواد بهش برسه تا که بخواد فقط به مساجد برسه. متاسفانه ما تو ایران همین مشکل داریم.
با وجود بودجه در خور توجهی که مساجد در ایران دریافت میکنند، در بسیاری از آنها حتی در تمام ساعات روز هم به روی مردم باز نیست. آیا شهروندان با اختصاص چنین بودجه‌ای موافقند؟
من اصلا اهل نماز نیستم. این همه بدبخت بیچاره داریم، فکر کنم که به این بدبخت بیچاره کمک کنه بهتر از اینه که من مساجد درست. واقعیت همه بدبخت کارگر داریم، بیکار داریم، کمک کنم به اینا بهتر از اینه که مساجد داریم. به قول میگم درست.
بخش بزرگی از بودجه فرهنگی کشور هر سال به فعالیت‌های مذهبی، هیئت‌ها و نهادهای مروج نماز اختصاص پیدا می‌کند. پولی که البته همچنان نهادهای متولی می‌گویند برای اداره امور مذهبی کافی نیست. در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، حتی برای اولین بار جشنواره‌ای به نام جشنواره مساجد هم برگزار شد. جشنواره‌ای که حجت الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در اختتامیه آن وظیفه مساجد را توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، استکبار ستیزی، مقابله با دشمنان خدا، جهاد فی سبیل الله و حفظ منافع و مصالح مسلمین دانست. با این حال اما همکناری سیاست و مذهب انتخاب همه شهروندان هم نیست.
دروغ بگم فقط ماه محرم و محرمتون سیاست و دین متاسفانه همه چیز رو با هم دیگه قاطی کردن دیگه، مردم خیلی نمیدونه مسجد موضوعش خیلی خوبه به نظر به آدم آرامش میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را 2,300,000 تومان اعلام می‌کند و نرخ رسمی بیکاری در سال 1394 11% بود است. اینطوری است که وقتی از مردم درباره رفتن به مسجدها می‌پرسیم از فقر و بیکاری می‌گویند.
درخونه یکی به هم داره یه ساختمون میسازه، میگه مثلا یه عده بیکار توش کار میکنن، خب خیلی بهتر از اینه که تا بخواد مثلا مسجد زر رنگ و لعاب شود شه. خدا همه جا هست، بخوای حساب کنی همین جایی هم که الان من هستم هست دیگه.
یا از امکان وام گرفتن از مسجدهای شهر.
خب بس دیگه داشته زمینه مثلا این بودجه رو گذاشته واسه سنگ وامایی هستم، مثلا مساجد رو میشناسم که وام میدن، حسینی ها هستم یه پولی میزنن 2 ماه 4 ماه معمولا 2 ماه بعدش 2 برابر مثلا وام میدن، زامن باید به برگه زامنه که مثلا تو همون محل میشناسن تاییدش میکنن. اگه واقعا در رابطه با این باشه بودجه هاشون که خیلی خوبه، اما اگه بودجه ای که مثلا صرف چی بشه، مثلا امام جمعهش که بره اونجا هر روز بره مرتب بره یه کلاسای دایر کنه با اینا، نه به نظرم به درد نمیخوره اینجا، چون واسه کلاس کردن باید خود طرف بخواد، حالا بخواد پول به اون آقا هم بده به اون خانم هم بده که به عنوان مداح به عنوان مثلا سخنران بره اونجا صحبت کنه، وقتی نفر نره فایده ای نداره.
در این حال مساجد در ایران نهادهای درآمدزایی هم محسوب می شوند. مرگ که سرانجام در هر خانه را خواهد زد، در جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی با نهاد مسجد پیدا می کند. اغلب مراسم یاد بود درگذشتگان در مسجدها برگزار می شود. مراسمی که کمتر از 2 ساعت طول می کشد و امامان جماعت و مداحان در آن نقش فعالی دارند. اینطور که جامعه جمع آنلاین گزارش می‌دهد، شهروندان برای مراسم از 300,000 تا 2.5 میلیون تومان به مساجد می‌پردازند. با این حال اما اگرچه نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از ناکافی بودن تعداد امامان جماعت می‌گوید، به گفته بعضی شهروندان امامان جماعتی که از محل بودجه مساجد حقوق و اجاره خانه هم دریافت می‌کنند، گاه حتی برای اقامه نماز صبح به مسجد نمی‌روند.
اخوندا به ما میگن بیاین نماز، خودشون نمیاد، ما یک بار میاد سر کوچمون مسجد از نماز صبح مزام اخوند نمیاد، خونه ما قلمرغی سر کوچمون مسجد از مسجد فاطمیه پیش نماز نمیاد، ما یک بار میاد، من 100 بار میگم بابا تو میگی قبول کرد یا پول میگیری بیا نماز نمیاد. اخوند به اون تنبل من ندید، اصلا به اون خونه گرفتن اونجا ماهیانه اضافه میدن به خاطر نماز صبح نمیاد، ظهر و عصر میاد، مغرب شب میاد، اما صبح نمیاد.
همه اینها در حالی است که به گفته رئیس دبیرخانه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد، بالغ بر 20 نهاد و سازمان برای اداره مسجدها بودجه دریافت می‌کنند و مسئولیت دارند، در حالی که قانون هیچ نهاد و سازمانی را به عنوان متولی امور مساجد معرفی نکرده است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.